رادیو 51، شماره 35، حاشیه های ضروری، عیاران معاصر، قسمت 4. من در پادکست های گذشته از آقای جورج فریدمن، بنیانگذار سایت اینترنتی آینده های ژئوپلیتیکی حرف زدم. هر هفته اختصاص داره به خوندن کتاب های مختلف، از همه نوع. عنوانش هست What We Are Reading، چیزایی که داریم میخونیم. یعنی تمامی تحلیلگران این مؤسسه موظفن کتابایی رو در همه زمینه‌ها بخونن که بتونن توان تحلیلی دقیق‌تری از مسائل ژئوپلیتیکی داشته باشن. من چند نمونه‌ای رو در ادامه بهتون معرفی میکنم. آقای فریدمن، من هم تا کشف کردم قبلا ازشون حرف زدم، با بعضی از نظراتش موافقت ندارم، ولی کلن شخصی هستن که باید به نوشته ها و گفته هایشون به دقت توجه بشه. در گذشته اگه خاطرتون باشه من بخشی از آخرین کتابشون رو براتون ترجمه کردم. کتابی بود به نام The Storm Before the Calm، طوفان قبل از آرامش. ایشون تو یکی از مقالاتشون که اخیراً نوشتن میگن، اینجا یه توضیح هم بدم که من دارم از متن انگلیسی میخونم و همزمان ترجمه میکنم و ترجمه 100% دقیق نخواهد بود، ولی سعی میکنم کنه مطلب رو به شما انتقال بدم. اگه توپق زدم و من و من کردم منو ببخشید. ایشون میگن کارم اشتیاق دانستن آینده است. از متخصصین علوم که شامل علوم اجتماعی هم می شود و بنده هم جزو آنانم و از این بابت متاسفم، انتظار می رود که بدانن فلان چیز چجوری کار می کند. و بعد ادامه می دن، شعرا یکی از بهترین پیشبینی ها رو انجام دادن. نه تنها دنیا رو با وضوح توضیح میدن، بلکه متناسب و به اندازه که انجامش خیلی دشوارتر است. از هاینریش هاینه که در اواسط قرن 19 زندگی میکرده مثال میارن و معتقده که اون تونسته آینده آلمان رو پیش بینی بکنه و یکی از شعراشو میاره که من بخشایشو سعی میکنم براتون ترجمه کنم. تو شعر اینجوری توضیح داده میشه: فکر مقدم بر عمل و آذرخش مقدم بر تندر. سقوط مرگبار جنجال عقاب‌ها از آسمان و پنهان شدن شیران دورترین سهاری آفریقا در لانه های سلطنتی شد. نمایشی در آلمان به روی صحنه خواهد رفت که انقلاب فرانسه در برابرش چامعی یا قطعی بی آزار به نظر خواهد آمد. آقای فریدمن با نگاه به این شعر میگه آلمان نازی سائقی بود که جهان را لرزاند و آقای هاینه یک قرن پیش حسش کرده بود. از کجا میدانست؟ روح، انرژی، خشم و خودمحوری که آلمان اون موقع داشت را میفهمید. بعد در ادامه مقاله از آدمی حرف میزنم به نام رادیارد کیپلینگ که من قبلا در بازی بزرگ بین روسیه و انگلیس در قرن 19 و مشکلاتی که برای ایران و مسئله افغانستان و چیزهای دیگه صحبت کردم، این اصطلاح بازی بزرگ از یکی از نوشته های رادیارد کیپلینگ هست و ایشون خودشون پیشبینی دارن از سرنوشت کشورشون که بریتانیا باشه. آقای فریدمن حتی به متون مذهبی هم برای درک قدرت و جغرافیا و سیاست هم رجوع میکنن. مثلا یکی از آیه هایی که رجوع میکنن آیه متیو توی انجیل هست که به این مفهوم که دشمنتان را دوست بدارید یا دشمنانتان را دوست بدارید، بهتر اینجوری بگم. و در این حال اشاره داره به یکی از سروده های کتاب مقدس یهودیان به این مضمون که میگه بیاد آور لبن سیریایی رو که پدر ما یعقوب را زخمی کرد، اینجوری شاید بشه ترجمهش کرد. و با آوردن این دو آیه یا پاساج یا هر چیز بخواید اسمش بذارید، آقای فریدمن نتیجه میگیره که به نظر میاد که مسیحیت مذهب صلح و بخششه، ولی یهودیت یا دین یهودی مذهب جنگه. و بعد در ادامه میگن که نادیده انگاشتن این قضیه که مسیحیت میتونه طوری برداشت بشه که بشه یک مذهب جنگ و یهودیت میتونه تبدیل بشه به مذهب پاسیفیسم. میگه این پارادوکس بزرگترین سلاحه در ارتباط با جنگ، و این سلاح، سلاح در وهله اول اطلاعاته و منظورش اطلاعات مخفیه، یعنی جاسوسی، intelligence. میگه The greatest weapon of war is intelligence. بزرگترین اسلحه جنگ جاسوسی یا اطلاعاته. و ادامه میدن فهم دشمن و توانایی هاش و برنامه هاش بدون اطلاعات، یعنی اطلاعاتی از این دست، جنگیست که مجبور به باخت شدن هست. و این ایده مسیحیت که دشمنتون رو دوست بدارید بنیان گردآوری اطلاعات و نتیجتاً جنگ. برداشت جالبیه به نظر من. و ادامه میداد شما نمیتونین اهداف دشمن رو بفهمید بدون اینکه خودش رو بفهمید. و بگه که من حتی میخوام رادیکال تر بگم، شما باید خود دشمن بشید، یعنی خودتون رو جای اون بذارید، ترسهاش رو بفهمید، اهدافش رو بفهمید و با دانستن اون میتونید تقریبا خودش بشید. و بعد ادامه میدن که یکی از کسانی رو که من میتونم در تاریخ عنصر شر بدونم هیتلره، ولی به خاطر کار من مدتها دربارش مطالعه کردم و سعی کردم بفهمم که توی مغز این آدم چه میگذشت که اون جنگ آغاز شد. و میگن که اگر هدفتون شکست دشمنتونه، اول از همه شما باید دشمنتون رو کاملا بفهمید. اگر خودتون رو جای اون نذارید و نفهمید و از نظر اخلاقی خودتون رو برتر بدونید، جنگ رو میبازید. و بازم در ادامه مقاله میگن که مسئله این که کی حق داشته کی نداشته موضوعیه که اخلاق گرایان باید بهش پاسخ بدن، مسئله استراتژیستان نیست. و برای فهم بیشتر این موضوع مراجعه میکنن به کتاب پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی که کاراکتر اصلیش پیرمردیه که ماهی میگیره و تلاشش همش در جهت اینه که این ماهی رو به اصطلاح وارد قایق خودش بکنه یا به ساحل برسونه، از اون کتاب نقل میکنه و میگه، نقل قول: Fish, I love you and respect you very much. ماهی، من دوست دارم و بهت خیلی احترام میذارم. But I will kill you dead before this day ends. ولی قبل از پایان امروز تو رو خواهم کشت. و با این مثال میگه که این منطق عجیب تحلیل ژئوپلیتیکیه. منطق عجیب تحلیل ژئوپلیتیکی. آقای فریدمن، همطور که عرض کردم، مؤسسه ژئوپلیتیکال فیوچرز یا آیندهای ژئوپلیتیکی رو میگردونن. در گذشته هم یه سازمان دیگه رو بنیانگذاری کرده بودن به نام Strategic Forecast، یعنی پیشبینی های استراتژیک، و بعدها به همکاران سابقش واگذار کرده این مؤسسه جدید رو، یعنی آیندهای ژئوپلیتیکی رو پایه‌ریزی کرد. اما کتاب هایی که این هفته، یعنی زمان ضبط این برنامه، توی وبسایتش بود، اینا هستن. یکیش یه رمانی به نام Burn In که در ارتباط با انقلاب رباتیکه، که یه مأمور FBI میخواد از این ربات‌ها علیه تکنوتریستا که توطئه میکنن علیه اونها استفاده میکنه. این یه رمانه، نوشته دو نفره به نام آقای August Cole and P.W. Singer. دوم چیزی که توی قفسه کتابشون این هفته هست یه فیلمه، یه فیلم به نام شوگالی، یه فیلم روسیه که در سال 2020 ساخته شده بر اساس یه داستان واقعی دوتا جامعه شناس روسی به نام ماکسیم شوگالی و الکساندر پروکوفیف که توی لیبی هستن، توسط این گروه های به اصطلاح شورشگر اونجا به زندان میفتن و تلاش این فیلم اینه که اونا رو نجات بده. به هر حال داستان این دو نفر آدمه که در یه زندانی در لیبی هستن. این یه فیلمه. سومیش کتابیه به نام The Guns of August، تفنگ‌های ماه اوت، میشه اینجوری ترجمهش کرد. کتابیه که 60 سال پیش نوشته شده توسط خانمی به نام باربرا تاچمن، که این در ارتباط با چگونگی و علتهای شروع جنگ جهانی دومه. و اون کسی که ریویو نوشته میگه که خانم تاچمن درک بسیار روشن و واضحی داره در ارتباط با نیروهای ژئوپلیتیکی اون موقع در اروپای مرکزی و اروپای شرقی، و حتی میگن که به دلیل عدم هماهنگی ها در بین رهبران متفقین در اون موقع نزدیک بود که این جنگ باخته شده به نوعی اعلام بشه. چهارمین کتابی که تو قفسشون هست اسمش هست The Artful Wooden Spoon، قاشق چوبی هنری، یه چنین چیزی شاید بشه ترجمهش کرد، که یک کتابیه که چگونه شما میتونید قاشق چوبی درست بکنید. بعد یه جایی اون کسی که ریویو نوشته میگه If you are asking yourself why spoons، اگر شما از خودتون میپرسید که حالا چرا قاشق، بذارین براتون توضیح بدم. قاشق‌ها ابزار واقعا عالی هستن. شما میتونید باشون قهوه‌تون رو به هم بزنید، سوپتون رو تو دهنتون بذارید. اینها بهترین وسیله هستن برای خوردن بستنی. بعضی موقع ها ممکنه بتونین از اونها به عنوان چاقو استفاده کنین، یا مثلا یه به عنوان یه اره کوچیک. به طور کلی چیزهای باحالی هستن. حالا چرا نباید دوستش داشته باشی؟ تکنولوژی مدرن باعث میشه که شما فکر کنین که ساختن اینا چیز ساده یه والین که نیست. با آوردن این مثال ها میخواستم به شما نشون بدم که تنوع مطالعاتی دید شما رو وسعت میده در ارتباط با موضوع برد بحث ما که ژئوپلیتیکه. ظاهراً هنر ساختن قاشق ربطی به ژئوپلیتیک نداره، ولی در مجموع اطلاعاتی که به دست میارید از این نوع کتاب ها و فیلم ها میتونه به شما وسعت دید بده. و اما طبق سنت این پادکست ها، من همیشه سعی میکنم توی آثار هنری هم به نوعی دنبال موضوعی که دارم حرف میزنم بگردم. امروز میخوام به این تعریف ژئوپلیتیک که نوعی به اصطلاح پیشبینی هست به این موضوع بپردازم و ببینیم که نگاه به اصطلاح دوراندیشانه هنر و ادبیات در درگیری ها و بحران ها چگونه بوده. میخوام از یه فیلم شروع کنم که به فارسی شیوع ترجمه شده، کانتیجن. یه فیلم آمریکاییه که آقای استیون سولربرگ در سال 2011 ساخته شده. خلاصه داستانش اینه: یک زن تاجر جوانی به نام بت بعد از یه سفر چند روزه از هنگ کنگ به شهر خودش شیکاگو برمیگرده. خانم بت قبل از اینکه به سوار هواپیما بشه علائم سرماخوردگی داره. وقتی به خونه میرسه بیهوش میشه و بعد از انتقال به بیمارستان میمیره. موضوع اونقدر پیچیده است که دکترها و پرستارها نمیتونن علت مرگش رو برای شوهرش توضیح بدن. در همون زمان هم، یعنی همزمان با این قضیه، گزارش های مختلفی از سراسر جهان پخش میشه مبنی بر این که چند نفر دیگهی بر اثر یه ویروس ناشناخته که تازه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در شهر آتلانتا متوجهش میشه از شیوع این بیماری. و بعد از مطالعاتی معلوم میشه که خانم بث اولین قربانی آمریکایی و اون چیزی که در پزشکی بهش میگن بیمار صفر این ویروس در آمریکا بوده که حالا تبدیل شده به یه اپیدمی جهانی و نسل بشر رو در معرض خطر قرار داده. در این فیلم به گونه‌ای واقع‌گرایانه و بر اساس همون تحقیقات آزمایشگاهی سعی میکنن یه واکسنی برای جلوگیری از پیشروی این بیماری درست بکنن. این موضوع برای شما خیلی آشناست، نه؟ شباهت هایی که این فیلم شیو و آنچه که امروز به عنوان کرونا معروفه و به صورت اپیدمی در اومده باعث ایجاد تئوری توطئه گوناگونی در آمریکا و سراسر جهان شده و شک شبهه در مورد ساخت فیلم وجود میاد. و اینکه گویا این یه سناریویه که 10 سال پیش ریخته شده بوده و اون بیماری که تو این فیلم هست دقیقا همون کروناییه که ما امروز داریم. خانم بت از هنگ کنگ میاد، یادتون هست؟ خب اینم از چین اومده، منشأش هم خفاش بوده و مثل آنفولانزا هم هست و به صورت هم سرایت کرده و مرگبار و همه چیزهایی که در این رابطه هست. شباهت غریب بین این فیلم و جهان واقع هم فیلم رو زیر سوال برده و هم بیماری که الان صدها هزار قربانی در سراسر جهان گرفته. دومین فیلم باز تو همین زمین است به نام آت بریک که اونم میشه شیو ترجمهش کرد، که در سال 1995 توسط آقای ولفگانگ پیرسن ساخته شده. داستان این فیلم برمیگرده به زئیر در سال 1967 که در یه اردوگاه سربازهای مزدبگیر یه بیماری عفونی مرموزی مورد توجه مقامات ارتش آمریکا قرار میگیره و دکتری در اونجا هست به نام سام دانیلز که آقای داستین هافمن، یکی از بهترین بازیگران تاریخ سینما، این نقش رو بازی میکنه و این شباهت داره به فیلم قبلی به نوعی، منطقه از نظر زمانی با هم تفاوت داره. یک کتاب دیگه ای هست به نام 1984 یا 1984 کتابیه، کتاب مشهوریه که آقای جورج اورول که نویسنده مزرعه حیوانات هم هست در سال 1949 منتشر کرده. اسم کتاب هست 1984 ولی در سال 1949 منتشر شده. تو این کتاب آقای اورول جامعه‌ای رو برای آینده به تصویر میکشه که خصوصیاتی داره که به اصطلاح تنفر نسبت به دشمن و علاقه شدید نسبت به برادر بزرگ یا همون ناظر کبیر به اصطلاح میشه گفت، یا اون فرد قدرتمند در جوامع مختلف، میتونه رهبر حزب باشه یا یک دیکتاتور فرهمند یا هر کسی دیگه‌ای، یه چنین فضایی رو ترسیم میکنه. طبعاً تو این جامعه گناهکارا به راحتی اعدام میشن، آزادی فردی و حریم خصوصی افراد به شدت توسط قوانین حکومتی پایمال میشه و توی حتی تلویزیون هاشون نوعی از صاحبانشون جاسوسی میکنن و مسائلی از این دست. فیلم 1984 توسط آقای مایکل رادفورد در سال 1984 ساخته شد. پس بر اساس اون کتاب آقای رادفورد در سال 1984 فیلمی ساخت و صحنه ها هم سعی شده که با زمان داستان مطابقت داشته باشه. یکی از حوادث تراژیکی که میشه در ارتباط با این فیلم ذکر کرد خونریزی مغزی و مرگ ناگهانی آقای ریچارد برتون در سن 58 سالگیه که این اتفاق در 5 اوت 1984 اتفاق میفته. آقای برتون نقش آقای اوبراین رو بازی میکنه که یک عضو ارشد حزب و یکی از بازجوهای آقای وینستون اسمیت، شخصیت دیگه داستان و فیلم. برخی از اساتید هنر و ادبیات معتقدن که درک بهتر خط داستانی رمان‌ها و دقت به قهرمان و ضد قهرمان‌ها میتونه ابزار مناسبی در اختیار سیاستمداران و تحلیلگران ژئوپلیتیک قرار بده. یکی از مثال‌هایی که من میتونم اینجا بزنم رمان کاساندرا نوشته کریستا وولف هستش. من خودم این رمان رو به زبان آلمانی خوندم. این رمان یعنی کاساندرا که در سال 1983 منتشر شد، تروآ رو به عنوان حکومتی که به نوعی تسلیم شده به یه جور پارانویای پلیس مخفی که اون موقع در جمهوری دموکراتیک آلمان یا آلمان شرقی سازمانی بوده به نام شتازی، که این سازمانی که تو این داستان توضیح میده یه چیزی شبیه اونه. کاساندرا که برای پیشبینی اوضاع احوال یک جور رمزگشای مخمصه‌ای که خود نویسنده توشه، یعنی خانم کریستا وولف داره میبینه چه اتفاقی داره شکل میگیره در جمهوری دموکراتیک آلمان و اینها رو تو داستانش به نوعی هشدار میده، ولی افراد صاحب منصب جامعه هشدارهای اونو نادیده میگیرن. و اما چرا خانم کریستا وولف کاساندرا رو انتخاب کرد؟ منظورم اسم کاساندراست. کاساندرا در اسطوره‌های یونان دختر پریاموس پادشاه شهر تروآ است. کاساندرا زیباترین دختر پریاموسه و خیلی ها با امید این که با اون موفق بشن ازدواج بکنن توی جنگ تروآ شرکت میکنن و جزو لشکر پریاموس میشن. توی این وسط آپولون عاشقش میشه و بهش پیشگویی یاد میده، اما کاساندرا عشق آپولون رو رد میکنه. بعد از این ماجرا آپولون محکومش میکنه که همیشه صحیح پیشگویی کنه، اما هیچ کسی پیشگویی هاشو باور نکنه. کاساندرا بارها سقوط تروآ رو پیش بینی کرد، اما بر اثر همون نفرینی که گفتم، نفرین آپولون، کسی حرفش رو نپذیرفت و همه گفتن که او دیوونه است، مشاعرش رو از دست داده. بعد از اینکه تروا شکست میخوره به کاساندرا تجاوز میشه و یونانی های زیادی در ارتباط با این قضیه به قتل میرسن. با آخر سر هم کاساندرا رو به آگاممنون هجه میکنن. جالب اینه که سرنوشت آگاممنون و کلایتمنسترا و فرزندانشون هم پیشگویی کرده کاساندرا، ولی آخر سر به دست اونا کشته میشه. همطور که عرض کردم در اسطوره یونانی به هشدارهای کاساندرا بیتوجه میمونه، برای که ازدواج آپولون رو رد کرد و لعنت شد. خانم کریستوفر یک جور اقتباس مدرن از این قضایا کرد و جامعه جمهوری دموکراتیک آلمان نظرش یه چیزی شبیه تروا بوده و ژنرالایی که اون موقع حاکم بودن میدونستن که این حقیقت رو بیان میکنه، اما پیش بینیش رو نادیده گرفتن و بقیه داستان رو ما هممون میدونیم. من کاساندرایی رو در ایران امروز نتونستم پیدا کنم. شما اگه میشناسین به من معرفی کنین تا با هم شاید بتونیم نفرین آپولون رو خونسا کنیم. نوستراداموس زیاده تو ایران که بیشترشون هم شبیه اون چوپان معروف خودمونن تا اون فرانسوی معروف. از کاساندرا و خانم کریستوفر بگذریم، میرسیم به یک شخصیت بسیار معروف دیگه جهان که همه میشناسینش، مارکس. کارل مارکس میگفت تاریخ قرن 19 فرانسه رو میشه از طریق بررسی رمان‌های بالزاک هم فهمید. این از طریق رمان‌های بالزاک شما میتونید جامعه فرانسه رو بشناسید. من بعداً در ارتباط با کلیدر هم حرفایی خواهم زد که چیزی شبیه به اینه. مثلا یکی از نوشته‌هایی که توجه مارکس رو جلب کرد به خودش، نوشته‌ای به نام شاهکار گمنام. از نظر کارل مارکس، بالزاک تو این نوشته به بیگانگی آدمی از زندگی واقعی و به اصطلاح الینیشنش در روابط اجتماعی میپردازه تو این رمان آقای بالزاک به نظر آقای مارکس، و نسبت به این قضیه یعنی نیهیلیسم و خودشیفتگی آدمی باعث ایزولاسیون اجتماعیش میشه هشدار میده. مارکس ظاهراً در سال 1860 داستان شاهکار ناشناخته بالزاک رو میخونه. اسم کتاب هست شاهکار ناشناخته و به انگلس دوستش توصیه میکنه که این شاهکار رو بخونه. پول لافارگ که فکر میکنم داماد آقای مارکس بوده، مطمئن نیستم، تو خاطرات خودش اشاره میکنه که مارکس سرنوشت خودش رو تو این داستان کوتاه بالزاک میدیده. حالا این داستان چی بوده؟ داستان نقاش نابغه‌ایه که 10 سال مدام روی شاهکاری که هیچ کی اونو ندیده کار میکنه و سعی داره تصویری که تو ذهنش شکل گرفته روی بوم نقاشی پیاده کنه. اما هی پشت سر هم و بیوقفه به اون طرح، یعنی به اون کنوس یا اون بوم به اصطلاح، رنگ اضافه میکنه، تغییر شکل میده و نتیجه نهایی اثرش یک مجموعه پرحجم و پرآشوبی از طرح و رنگ و سایه روشن اینطور مسائل نامشخصه. ولی جالب اینه که خود نقاش دقیقاً به اون چیزی که تو ذهنش بوده این درهم آشفتگی رو منطبق میبینه، و وقتی هم که تابلو رو آماده میدونه، دوستاشه که مدتها انتظار میکشیدن تا این شاهکار نابغه رو ببینن، به کارگاه خودش دعوت میکنه و همه اونا توی اولین نگاه در اون انبوهی از همهمه رنگها و خطها چیزی نمیبینن، ولی با دقیق تر شدن از زوایای مختلف نمایی از بخشی از تصویری رو که در زیر لایه‌های رنگ پنهان شده تو نظرشون مجسم میکنه. این نقاش با نوعی اندوه فریاد میزنه من او را میبینم میبینم. این داستان شاهکار و شناخته است. آقای مارکس به قصه های ماجرایی و داستان های بزل آمیز هم علاقه داشت. بزرگترین رمان نویس ها رو سروانتس و بالزاک میدونست. بالزاک رو خیلی دوست داشت و میخواست در اولین فرصت پس از پایان بردن مطالعات اقتصادیش نقدی بنویسه روی کمدی انسانیش. و از نظر بالزاک هنرمند با بیگانه کردن خیش از زندگی در نهایت به نابود کننده کار خیش بدل میشه. به نظر مارکس بتوارگی کالا که در نهایت به از خود بیگانگی آدمی منتهی میشه به بهترین شکل از نظر مارکس در شاهکار گمنام بالزاک نشون داده شده. بر اساس نظر مارکس در این فرایند نهیلیسیون یا از خود بیگانگی کالای ساخت دست آدمی مستقل از کار اجتماعیش به تدریج جان میگیره و حیات مستقلی پیدا میکنه تا اون حد که شیء ساخته شده دست آدم شأنی بالاتر از خود آدم پیدا میکنه. اینطوریه که نوعی وارونگی اینجا رخ میده که طی این وارونکاری آدم تبدیل به ابژه میشه و ابژه ساخته شده دست آدم به نظر میاد ارزشی بالاتر از خودش داره، ارزشی بالاتر از خود انسان. در پادکست بعدی نگاهی خواهیم داشت به یه گروه دانشگاهی در شهر توبینگن آلمان و فعالیت‌هاشون در زمینه خواندن رمان و کمکشون به ارتش آلمان برای درک بهتر مسائل و نگاه دیگری خواهیم انداخت از زاویه دیگری به رمان کلیدر نوشته آقای محمود دولت‌آبادی.